متون مقدس.
آیا درست است که وقتی متن و واقعیت با هم تضاد پیدا می کنند، گاهی واقعیت باید تسلیم شود؟ آیا این افترای رایج اما مبالغه آمیز به نظام دیوان سالاری نیست؟ اغلب دیوان سالاران خواه خادم فرعون و خواه خادم ماوتستونگ انسانهای معقولی بودند و قطعا این استدلال را پیش خود مطرح می کردند که ما با استفاده از نوشتار واقعیت را در مورد مزارع و کانالها و انبارهای قله توصیف می کنیم. اگر این توصیف دقیق باشد تصمیمهایی واقع گرایانه می گیریم. اگر دقیق نباشد اسباب قحطی و حتی شورش می شود. پس ما یا مقامات اجرایی رژیم آینده از اشتباهها درس می گیریم و می کوشیم اوضاع را به شکل حقیقی تری توصیف کنیم. بنابراین با گذشت زمان اسنادمان قطعا دقیق تر می شوند. خب این تا حدی درست است، اما نیروی تاریخی را که در تقابل با آن است نادیده می گیرد. دیوان سالاری ها وقتی قدرت می انبارند در مقابل خطاهایشان ایمن می شوند و به جای تغییر دادن داستانهایشان برای تطابق یافتن با واقعیت می توانند واقعیت را تغییر دهند تا با داستانهایشان بخواند. با پیدایش متون مقدس قدرت اسناد مکتوب به اوج رسید. در تمدن‌های کهن کاهنان و کاتبان عادت به این کردند که اسناد را کتاب راهنمای واقعیت بدانند. در آغاز متن‌ها اطلاعاتی درباره واقعیت مالیات‌ها و زمین‌ها و انبارهای قله در اختیارشان می‌گذاشتند، اما با قدرت یافتن دیوان سالاری متون هم مرجعیت یافتند. کاهنان نه تنها فهرست دارایی‌های خداوند بلکه اعمال و دستورات و اسرار او را نیز ثبت می‌کردند. متون حاصل از این کار مدعی توصیف و تشریح تمام واقعیت بودند و پژوهشگران نسل به نسل به جستجو در لابلای اوراق کتاب مقدس و قرآن و وداها برای یافتن پاسخ همه سوالهایشان خو گرفتند. ظاهرا اگر کتاب مقدسی واقعیت را غلط نشان دهد، پیروانش دیر یا زود متوجه می شوند و آن متن مرجعیتش را از دست می دهد. آبراهام لینکلن می گفت نمی توان کسی را تا ابد فریب داد. خب این خیال خامی است. در عمل قدرت شبکه‌های همکاری بشری متکی است بر توازنی ظریف میان حقیقت و خیال. اگر واقعیت را زیاد تحریف کنید این کار تضعیفتان می‌کند و نمی‌توانید با رقیبان واقع‌بین‌تر خود رقابت کنید. از طرف دیگر نمی‌توانید بدون تکیه بر برخی قصه‌ها و افسانه‌های خیالی توده‌های مردم را به شکل مؤثر سازمان دهید. بنابراین اگر به واقعیت محض بچسبید و با کمی تخیلات ترکیبش نکنید، معدودی از افراد از شما پیروی خواهند کرد. اگر کسی با استفاده از ماشین زمان دانشمندی امروزی را به مصر باستان بفرستد، او نمیتواند با باز کردن مشت کاهنان محلی و سخنرانی برای روستاییان در باب تکامل و نسبیت و فیزیک کوانتوم قدرت را تصاحب کند. البته اگر دانشمند ما میتوانست دانشش را برای تولید تفنگ و تجهیزات توپخانه‌ای به کار گیرد، میتوانست بر فرعون و سوبک خدای تمساح برتری محسوسی پیدا کند. اما برای استخراج آهن از معدن و ساخت کوره و تولید باروت به تعداد زیادی روستایی سخت‌کوش نیاز می‌داشت. آیا واقعا فکر می‌کنید او با گفتن اینکه انرژی تقسیم بر جرم مساوی است با مجذور سرعت نور می‌توانست آنها را ترغیب و با خود همراه کند؟ اگر از قضا اینطور می‌اندیشید می‌توانید هم‌اکنون به افغانستان یا سوریه بروید و بخت خود را بیازمایید. تشکیلات واقعا قدرتمند بشری نظیر مصر فراعنه و چین کمونیست و امپراتوری‌های اروپا و نظام مدارس امروزی لزوماً روشنبین نیستند. بخش زیادی از قدرت آنها به تواناییشان در تحمیل عقاید خیالی بر واقعیت رام و سلطه‌پذیر متکی است. مثلا تمام اندیشه پشت ماجرای پول همین است. حکومت تک کاغذهای بی ارزش را ارزشمند اعلام می‌کند و بعد آنها را برای محاسبه ارزش همه چیز به کار می‌گیرد. حکومت قدرت آن را دارد که شهروندان را وادارد با استفاده از این تکه کاغذها مالیات بپردازند. بنابراین شهروندان چاره‌ای ندارند جز آنکه حداقل کمی از این اسکناس‌ها به چنگ آورند. در نتیجه اسکناس واقعاً ارزش پیدا می‌کند و مقامات حکومتی در عقاید خود راسخ‌تر می‌شوند و چون حکومت صدور اسکناس را در دست دارد قدرتش افزایش می‌یابد. اگر کسی اعتراض کند که اینها فقط یک مشت کاغذی بی‌ارزشند و با آنها مثل چند تکه کاغذ پاره رفتار کند، در زندگی خود به جایی نخواهد رسید. وقتی هم که نظام آموزشی اعلام می‌دارد آزمون‌های پذیرش بهترین راه ارزیابی دانش آموزان و دانشجویان است، همین رخ می‌دهد. نظام به اندازه کافی اقتدار دارد که بر شرایط پذیرش در کالج‌ها و مناصب دولتی و مشاغل بخش خصوصی تأثیر بگذارد. بنابراین دانشجویان تمام تلاش خود را صرف کسب نمره خوب می‌کنند. مقام و موقعیت‌های حسرت برانگیز به اشغال کسانی در می‌آید که نمره بالاتر کسب کردند و طبیعتاً همانها پشتیبان نظامی می‌شوند که آنها را به آن موقعیت رسانده است. این واقعیت که زمام آزمون‌های اصلی در دست نظام آموزشی است، قدرت بیشتری به آن می‌بخشد و نفوذش را بر کالج‌ها و مناصب دولتی و بازار کار افزایش می‌دهد. اگر کسی اعتراض کند که مدرک فقط یک تکه کاغذ است و مطابق با این حرف هم رفتار کند، بعید است در زندگی به جایی برسد. اما داستان‌ها مؤثرند. داستان‌ها و خیالات ما را قادر می‌سازند بهتر همکاری کنیم. هزینه‌ای که از این بابت می‌پردازیم آن است که همین داستان‌ها و خیالات اهداف همکاریمان را نیز تعیین می‌کنند. بنابراین ممکن است نظام‌های بسیار ماهرانه‌ای برای همکاری در اختیار داشته باشیم که در خدمت اهداف و منافع خیالی باشند. در نتیجه ممکن است این نظام بسیار خوب کار کند، البته فقط در صورتی که معیارهای خود همان نظام را به کار بگیریم. مثلا روحانی مسلمان میگوید نظام ما مؤثر است. الان در سراسر دنیا 1.5 میلیارد مسلمان وجود دارد و آدمهای بسیاری بیش از هر زمان دیگری قرآن میخوانند و خود را تسلیم اراده الهی میکنند. اما مسئله اصلی این است که آیا این معیار درستی برای ارزیابی موفقیت هست یا نه؟ مدیر مدرسه‌ای میگوید نظام ما مؤثر است. در طول 5 سال اخیر نمره امتحانات 7.3% ترقی داشته است. اما آیا این بهترین راه ارزیابی یک مدرسه است؟ یکی از مقامات مصر باستان میگوید نظام ما مؤثر است. ما بیشتر از هر کس دیگری در دنیا مالیات جمع میکنیم و کانال میزنیم و اهرام بزرگتری هم میسازیم. درست است. مصر زمان فراعنه در مالیات بندی و آبیاری و ساخت اهرام در دنیا پیشگام بود. ولی آیا آنچه به راستی اهمیت دارد همین است؟ انسانها نیازهای مادی و اجتماعی و روحی روانی بسیاری دارند. چندان معلوم نیست که روستاییان مصر باستان در مقایسه با نیاکان شکارگر خوراکجوی خود از عشق و محبت یا روابط اجتماعی بهتری برخوردار بوده باشند و به نظر می‌رسد از نظر تغذیه و بهداشت و سلامت و مرگ و میر کودکان اوضاع واقعاً بدتر بوده است. و این فقط اشکال مصری ها نبود. علارغم همه دستاوردهای عظیم خاندان های سلطنتی چین و امپراتوری های اسلامی و پادشاهی های اروپا، حتی در سال 1850 میلادی نیز زندگی مردم عادی از زندگی شکارگر خوراکجویان کهن بهتر نبود و احتمالاً حتی بدتر هم بود. در 1850 دهقانی چینی یا کارگر کارخانه‌ای در منچستر در مقایسه با اجداد شکارگر خوراکجویش ساعات بیشتری کار می‌کرد، کارش به لحاظ جسمی سخت‌تر بود و از نظر روحی روانی رضایت کمتری داشت. توازن و تناسب برنامه غذاییش کمتر بود، شرایط بهداشتیش بسیار بدتر بود و شیوع بیماری‌های عفونی به مراتب بیشتر بود. فرض کنید می‌توانستید برای گذران تعطیلات از بین دو گزینه زیر یکی را انتخاب کنید. اولی، برنامه تعطیلات در عصر حجر. روز اول 10 ساعت در جنگل‌های بکر پیاده روی می‌کنیم و شب کنار رودخانه چادر می‌زنیم. روز دوم 10 ساعت در آن رودخانه قایق می‌رانیم و بعد در ساحل دریاچه کوچک چادر می‌زنیم. روز سوم از بومیان یاد می‌گیریم چطور ماهی بگیریم و در بیشه‌های آن اطراف قارچ پیدا کنیم. دومی، برنامه تعطیلات طبقه کارگر جدید. روز اول 10 ساعت در یک کارخانه نساجی آلوده کار می‌کنیم و شب را در مجتمع آپارتمانی شلوغی می‌گذرانیم. روز دوم 10 ساعت صندوقدار فروشگاه بزرگ محل می‌شویم و شب به همان مجتمع آپارتمانی برمیگردیم و می‌خوابیم. روز سوم از مردم محل یاد می‌گیریم که چطور حساب بانکی باز کنیم و برای وام گرفتن فرم پر کنیم. شما کدام گزینه را انتخاب می‌کردید؟ شبکه‌های همکاری انسانی معمولاً خود را با معیارهای ابداعی خودشان می‌سنجند و تعجبی ندارد که اغلب به خود نمره‌های بالایی هم می‌دهند. به ویژه شبکه‌های انسانی پاگرفته زیر لوای موجودات خیالی نظیر خدایان و ملت‌ها و شرکت‌ها معمولاً درباره موفقیتشان از منظر همان موجود خیالی به قضاوت می‌نشینند. هر دینی هنگامی موفق است که دستورهای الهی را مو به مو اجرا کند. هر ملتی زمانی افتخار می‌آفریند که منافع ملی را به پیش ببرد و هر شرکتی وقتی رونق می‌یابد که پول بیشتری به دست آورد. بنابراین هنگام بررسی تاریخ هر شبکه انسانی بهتر است گاهی درنگ کنیم و از منظر چیزی واقعی به امور بنگریم. از کجا بدانیم چیزی واقعی است یا نه؟ ساده است. کافی است دربارش از خود بپرسیم آیا متحمل رنج و عذاب می شود؟ وقتی که آدم ها معبد زئوس را به کلی ویران می کنند، زئوس عذاب نمی کشد. زمانی که ارزش یورو از بین می رود، یورو رنج نمی برد. بانکی که ورشکست می شود، متحمل رنج و عذاب نمی شود. وقتی کشوری در جنگ شکست می‌خورد، به واقع دچار رنج و حرمان نمی‌شود. اینها فقط استعاره‌اند. برعکس، سربازی که در جنگ مجروح می‌شود، واقعاً رنج می‌کشد. روستایی گرسنه که چیزی برای خوردن ندارد، متحمل درد و ناراحتی می‌شود. وقتی گاوی را از نوزادش جدا می‌کنند، عذاب می‌کشد. اینها واقعیت است. البته چه بسا علت رنج و عذاب باور به داستان ها و خیالات هم باشد. مثلا ممکن است باور به خرافه های ملی و دینی آتش جنگی را شعله ور کند که طی آن میلیون ها نفر خانه و کاشانه یا اعضای بدن یا حتی جانشان را از دست بدهند. علت جنگ خیالی است، ولی درد و رنج آن 100% واقعی است. دقیقا از همین رو باید بکوشیم خیالات را از واقعیت جدا کنیم. افسانه و خیال بد نیست، ضروری است. بدون داستان‌های مقبول عموم درباره چیزهایی مانند پول و کشور و شرکت، چرخ هیچ جامعه انسانی پیچیده‌ای نمی‌چرخد. حتی نمی‌شود فوتبال بازی کرد مگر آنکه همه به قواعد ساختگی مشابهی باور داشته باشند و نمی‌توان از منافع بازار و دادگاه بهره‌مند شد مگر با داستان‌های خیالی مشابه. اما این داستان‌ها صرفاً ابزارند و نباید به اهداف یا ملاک و معیار ما بدل شوند. هرگاه فراموش کنیم که خیال محضند، ارتباطمان با واقعیت قطع می شود. سپس جنگ های تمام عیار به راه می اندازیم تا پول زیادی نصیب شرکت کنیم یا به حمایت از منافع ملی برخیزیم. پول و شرکت و ملت فقط در خیال ما وجود دارند. ابداعشان کرده ایم تا در خدمتمان باشند. چطور شده است که خود را فدای خدمت به آنها می کنیم؟ زوج عجیب. داستان ها پایه و اساس جوامع انسانی هستند. همانطور که تاریخ نشان داد، داستان‌های مربوط به خدایان و ملت‌ها و شرکت‌ها به قدری قدرت پیدا کردند که بر واقعیت عینی استیلا یافتند. باور به خدای بزرگ سوبک یا ولایت آسمان یا کتاب مقدس باعث شد انسان‌ها دریاچه فیوم و دیوار بزرگ چین و کلیسای جامع شارتره را بسازند. در کمال تأسف، معنای باور کورکورانه به این داستان‌ها این بود که تلاش انسان‌ها به جای بهبود زندگی موجودات واقعی زیشعور، اغلب صرف افسودن به شکوه و جلال موجودات خیالی نظیر خدایان و ملت‌ها شد. آیا این تحلیل امروز نیز همچنان درست است؟ در نگاه اول به نظر می‌رسد که جامعه امروزی با نظام‌های پادشاهی مصر باستان یا چین قرون وسطا تفاوت‌های زیادی دارد. آیا ظهور علم جدید قواعد اساسی بازی انسانها را تغییر داده است؟ می شود استدلال کرد که نظریه‌های علمی خود نوع جدیدی از داستانند و اعتقاد ما به علم هیچ فرقی با باور مصریان باستان به خدای بزرگ سوبک ندارد. اما این مقایسه منطقی نیست. سوبک فقط در تخیل جمعی پیروانش وجود داشت. نیایش سوبک باعث تقویت نظام اجتماعی مصر میشد و از این طریق انسان ها می توانستند سد و کانال بسازند تا مانع سیل و خشکسالی شوند. اما خود آن دعاها و نیایش ها سطح آب رود نیل را 1 میلیمتر هم بالا یا پایین نمی برد. برعکس، نظریات علمی صرفا راهی برای پیوند دادن انسان ها به یکدیگر نیستند. در نتیجه دنیای مدرن با جهان پیشامدرن بسیار متفاوت است. فراعنه مصر و امپراتوران چین علارغم هزاران سال تلاش نتوانستند بر قحطی و بیماری‌های همگیر و جنگ غلبه کنند. جوامع مدرن در طول چند قرن این کار را انجام دادند. آیا این حاصل کنار گذاشتن افسانه‌های بین‌الاذهانی به نفع دانش علمی عینی نیست؟ و آیا نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این فرایند در دهه‌های پیش رو تقویت شود؟ از اونجا که فناوری امکان ارتقای جایگاه انسان و غلبه بر سالخوردگی و یافتن کلید خوشبختی را به ما می‌دهد، پس انسان‌ها برای خدایان و ملت‌ها و شرکت‌های خیالی اهمیت کمتری قائل می‌شوند و در عوض بر رمزگشایی از واقعیت فیزیکی و زیستی متمرکز می‌شوند. اما مسئله حقیقتاً بسیار پیچیده‌تر است. علم جدید قطعاً قواعد بازی را تغییر داد، اما اساساً واقعیت را جایگزین افسانه نکرد. افسانه‌ها همچنان انسان‌ها را در انقیاد خود دارند. علم صرفاً این افسانه ها را تقویت می کند. علم به جای نابود کردن واقعیت بین الاذهانی به آن امکان می دهد واقعیات عینی و ذهنی را بیشتر از همیشه در سیطره خود داشته باشد. به لطف کامپیوتر و مهندسی ژنتیک تفاوت خیال و واقعیت روز به روز کمرنگ تر می شود و انسان ها واقعیت را مطابق با خیالات مطلوبشان باز می سازند. کاهنان معبد سوبک میپنداشتند تمساحی الهی وجود دارد و در آن حال فرعون رویای جاودانگی در سر میپروراند. در واقعیت آن تمساح مقدس خزنده بسیار معمولی مردابها بود که لباس زربفت و جواهرات بر تنش مینشاندند و فرعون نیز به اندازه ساده ترین روستاییان فناپذیر بود. جسم او را بعد از مرگ با روغن بلسان و عطرهای خوشبو مومیایی میکردند، اما بدن او مثل همه مردگان بیجان بود. در مقابل شاید دانشمندان قرن 21 واقعا بتوانند ابر تمساح‌هایی طراحی کنند و برای خواص جامعه جوانی جاودان به ارمغان آورند. بنابراین پیدایش علم دست کم به برخی افسانه‌ها و ادیان بیش از همیشه قدرت می‌دهد. برای فهم علت این مسئله و مواجه شدن با چالش‌های قرن 21 باید دوباره به یکی از آزاردهنده‌ترین سوال‌ها بازگردیم. علم جدید چه ارتباطی با دین دارد؟ به نظر می‌رسد تا کنون هر چیزی را که در این باره می‌شود گفت هزاران هزار بار گفتند. با این حال در عمل علم و دین به زن و شوهری میمانند که بعد از 500 سال مشاوره زن و شوهری هنوز هم یکدیگر را نمیشناسند. مرد همچنان در فکر سیندرلا است و زن در پی به دام انداختن شاهزاده دلربا و بحث هنوز بر سر این است که کدام یک زباله ها را بیرون در بگذارد. بیشتر سوء تعبیرها درباره علم و دین نتیجه تعاریف غلط از دین است. در اغلب موارد دین با خرافات یا معنویت یا باور به نیروهای فراطبیعی یا باور به خدایان اشتباه گرفته می شود. دین هیچ کدام از اینها نیست. پزشکان امروزی گناه بیماری ها را به گردن میکروب های نادیدنی می اندازند و کاهنان آیین وودو شیاطین نادیدنی را عامل آنها می دانند. آنها معتقدند شما یکی از شیاطین را به خشم می آورید و او در بدنتان حلول می کند و اسباب درد و ناراحتیتان می شود. چه چیزی از این طبیعی تر؟ دین می گوید ما انسان ها تابع نظامی از قوانین اخلاقی هستیم که ابداع خودمان نیستند و نمی توانیم تغییرشان دهیم. یهودی معتقد می گوید این نظام قوانین اخلاقی ساخته و پرداخته خداوند است و در کتاب مقدس پدیدار شده است. اما هندو می گوید برهما و ویشنو و شیوا این قوانین را پدید آوردند و در وداها به ما انسان ها عرضه شد. در مقابل کیش و آیین‌های دیگر از بودیسم و داوئیسم گرفته تا نازیسم و کمونیسم و لیبرالیسم میگویند قوانین فرابشری قوانینی طبیعی‌اند. البته هر یک به مجموعه قوانین طبیعی مختلفی باور دارند که پیشگویان و رسولان گوناگونی هم آنها را کشف و عرضه کردند، از بودا و لاوتسو گرفته تا هیتلر و لنین. ولی لیبرال ها و کمونیست ها و دیگر پیروان کیش و آیین‌های جدید تمایلی ندارند نظام خود را دین بنامند، زیرا دین را با خرافات و نیروهای فراطبیعی یکی میپندارند. اگر کمونیست ها یا لیبرال ها را مذهبی بخوانید فکر میکنند به باور کورکورانه به خواب و خیال های بیپایه و اساس متهمشان میکنید. در واقع معنای آن حرف فقط این است که آنها به نوعی نظام قوانین اخلاقی اعتقاد دارند که ابداع انسان ها نبود، اما با این حال انسان ها باید به آن گردن نهند. تا آنجا که میدانیم همه جوامع انسانی به این اعتقاد دارند. همه جوامع به اعضای خود میگویند که باید از قوانین اخلاقی فرابشری اطاعت کنند و نقض این قوانین فاجعه به بار می آورد. البته ادیان از نظر دستورهای عینی و وعده پاداش و جزایی که می دهند با هم متفاوتند. بنابراین در اروپای قرون وسطا کلیسای کاتولیک اعلام می داشت که خداوند ثروتمندان را دوست ندارد. عیسی مسیح می گفت گذشتن اغنیا از دروازه بهشت از عبور شتر از سوراخ سوزن دشوارتر است. و کلیسانی ثروتمندان را به دادن صدقه بسیار تشویق می کرد و انذار می داد که خسیسان و مالدوستان به آتش سوزان جهنم گرفتار می شوند. کمونیسم عصر ما هم اغنیا را دوست ندارد، ولی آنها را به جای سوختن در جهان آخرت از ستیز طبقاتی در همین دنیا می ترساند. کمونیست ها قوانین کمونیستی را نیروهای فرابشری می دانند که انسان ها نمی توانند به خواست خود تغییرشان دهند. انسان ها می توانند همین فردا صبح تصمیم بگیرند قانون آفساید را از فوتبال حذف کنند، چون این قانون ابداع خود آنهاست و مختارند که تغییرش دهند. در حالی که دست کم طبق نظر مارکس ما آدمیان نمی توانیم قوانین تاریخ را دگرگون کنیم. صرف نظر از آن که کاپیتالیست ها چه می کنند تا زمانی که همچنان اموال خصوصی می انبارند، قطعا ستیز طبقاتی می آفرینند و سرنوشت محتومشان به زانو در آمدن در برابر پرولتاریای بپا خواسته است. اگر از غذا خودتان کمونیست باشید ممکن است بگویید که به هر حال کمونیسم و مسیحیت فرق زیادی با هم دارند، چون کمونیسم بر حق است اما مسیحیت بر خطا است. از منظر کمونیسم ستیز طبقاتی به واقع جزء جدایی ناپذیر نظام سرمایه‌داری است، در حالی که ثروتمندان بعد از مرگ گرفتار عذاب ابدی در جهنم نمی‌شوند. اما حتی اگر این حقیقت داشته باشد به این معنا نیست که کمونیسم دین نیست. برعکس معنایش این است که کمونیسم هم دین است، چون پیروان هر دینی متقاعد شدند که فقط دین خودشان حقیقت دارد. اگر بودا را دیدید، شاید این ادعا که دین ابزار حفظ نظام اجتماعی و ساماندهی همکاری‌های وسیع است اسباب رنجش بسیاری از افرادی شود که دین در نظرشان در درجه اول مسیر معنویت را به ما می نمایاند. اما به همان اندازه که شکاف بین دین و علم باریکتر از آن است که معمولا می پنداریم، شکاف بین دین و معنویت بسیار بزرگتر است. دین نوعی معامله با خداست، در حالی که معنویت سفر است. دین توصیف کاملی از جهان ارائه می‌دهد و قراردادی صریح و روشن با اهدافی از پیش تعیین شده پیش رویمان می‌نهد. خدا هست، او به ما گفته است به شکل خاصی رفتار کنیم، اگر از خدا اطاعت کنید به بهشت می‌روید، اگر نافرمانی پیشه کنید به آتش جهنم گرفتار خواهید شد. همین روشنی و صراحت این معامله به جامعه امکان تعیین هنجارها و ارزش‌های مشترکی را می‌دهد که رفتار انسان‌ها را تنظیم می‌کنند. سفرهای معنوی اینگونه نیستند، بلکه معمولاً انسان‌ها را به شیوه‌های مرموز به سمت مقاصد ناشناخته می‌برند. این سفر معمولاً با سؤال بزرگی شروع می‌شود، مانند این که من کیستم، معنای زندگی چیست و خیر و خوبی چیست. بسیاری از مردم صرفاً جواب‌های حاضر و آماده‌ای را می‌پذیرند که بالادستی‌ها به این سؤال می‌دهند، اما معنویت جویان به این آسانی قانع نمی‌شوند. آنها مصممند آن سؤال بزرگ را تا هر کجا که آنها را بکشاند دنبال کنند و نه فقط تا آنجایی که به خوبی می‌شناسندش یا دوست دارند ببینند. بنابراین از نظر بیشتر افراد تحصیلات دانشگاهی معامله است، نه سفر معنوی، زیرا ما را به سمت اهداف مقرری می‌برد که بزرگترهایمان و حکومت‌ها و بانک‌ها تایید می‌کنند. من 3 سال درس می‌خوانم، امتحان می‌دهم، مدرک کارشناسی‌ام را می‌گیرم و شغلی با درآمد خوب دست و پا می‌کنم. اگر سوال‌های بزرگی که در طی تحصیل با آنها مواجه می‌شوید شما را به سمت مقاصد نامعلومی سوق دهند که در ابتدا اصلاً نمی‌توانستید تصورش را هم بکنید، در این صورت تحصیلات دانشگاهی احتمالاً به سفری معنوی بدل می‌شود. مثلا ممکن است دانشجوی اقتصاد بخواند تا بتواند در وال استریت کاری دست و پا کند، اما اگر آموخته‌هایش به نوعی باعث شود سر از عزلتگاه هندوها درآورد یا به کمک مبتلایان ایدز در زیمبابوه بشتابد، در آن صورت شاید بشود آن را سفری معنوی خواند. چرا به چنین سفری انگ معنوی می‌زنیم؟ این میراث ادیان دوگانه‌گرایی است که به وجود دو خدا، یکی خیر و دیگری شر، باور داشتند. طبق انگاری سنویت، خدای خیر و نیکی ارواح پاک و جاودانی آفرید که در دنیای شگفت‌انگیزی از جنس معنا می‌زیستند. اما خدای شر و بدی که گاهی اهریمن خوانده می‌شد، جهان دیگری آفرید از جنس ماده. اهریمن نمی‌دانست چطور به مخلوقش دوام و استمرار ببخشد. از این رو در جهان ماده همه چیز فاسد می‌شود و از بین می‌رود. اهریمن برای دمیدن روح در آن مخلوق ناقص، ارواح حاضر در آن جهان معنوی پاک و خالص را فریفت و اسیر جسم مادی کرد. انسان همین است، روح منزه الهی که در جسم مادی اهریمنی به دام افتاده است. از آنجا که زندان روح یعنی جسم رو به زوال می رود و سرانجام گرفتار مرگ و نیستی می شود، اهریمن دائما روح را با لذتهای جسمانی و بیش از همه با خوراک و شهوت و قدرت می فریبد. زمانی که جسم از هم می پاشد و روح این بحث را می یابد که از بند برهد و به آن جهان روحانی و معنوی بگریزد، میل و اشتیاق به لذتهای جسمانی آن را به جسم مادی دیگری باز می گرداند. به این ترتیب روح از جسمی به جسم دیگر می کوچد و عمر خود را در پی خوراک و شهوت و قدرت هدر می دهد. سنویت به انسانها می آموزد که قل و زنجیر مادیات را بگسلند و تن به سفری بسپارند برای بازگشت به آن جهان روحانی و معنوی که کاملا برای ما ناآشناست، اما منزلگاه حقیقی من است. در این طی طریق باید همه وسوسه ها و معامله های مادی را پس بزنیم. طبق میراث سنویت، سفر معنوی هر سفری است که در طول آن قواعد و قراردادهای جهان مادی را زیر سوال می‌بریم و رهسپار مقصدی نامعلوم می‌شویم. چون این سفرهای اساساً با ادیان متفاوتند، زیرا ادیان طالب تقویت نظم مادی جهانند، در حالی که معنویت از آن گریزان است. اغلب اوقات مهمترین خواسته رهپویان معنویت به چالش کشیدن عقاید و آداب و رسوم ادیان مسلط است. در بودیسم زن میگویند اگر در طول مسیر بودا را دیدید بکشیدش، و معنایش این است که اگر در حین سیر معنویتان به افکار و اندیشه های خشک و انعطاف ناپذیر و قوانین ثابت بودیسم نهادی شده برخوردید، باید خود را از چنگ آنها نیز رها کنید. برای ادیان معنویت تهدیدی خطرناک است. ادیان نوعاً می‌کوشند زمام کاوش‌های معنوی پیروانشان را در دست بگیرند و بسیاری از نظام‌های دینی را نه انسان‌های عادی دل مشغول خوراک و شهوت و قدرت، بلکه طالبان حقیقت معنوی به چالش کشیدند، همان‌ها که در پی چیزی بیش از حرف‌های تکراری و کلیشه‌ای بودند. بنابراین طغیان پروتستانیسم علیه اقتدار کلیسای کاتولیک را نه ملحدی لذتجو بلکه راهبی مؤمن و پارسا یعنی مارتین لوتر به راه انداخت. لوتر به دنبال پاسخی برای سوالهای هستی شناختی بود و زیر بار تن دادن به مناسک و شعائر و قراردادهای کلیسا نمی رفت. در روزگار لوتر کلیسا معامله های بسیار وسوسه انگیزی را به پیروانش وعده می داد. اگر گناهی مرتکب می شدید و ترس عذاب ابدی در جهان آخرت را داشتید، تنها کاری که باید می کردید خریدن عفو و آمرزش بود. در اوایل قرن 16 کلیسا رستگاری فروشان دولگرد حرفه‌ای را به خدمت می گرفت که در شهرها و روستاهای اروپا پرسه می زدند و عفو و بخشایش را به قیمتی ثابت می فروختند. گذرنامه ورود به بهشت می‌خواهید؟ 10 سکه طلا بدهید. می‌خواهید پدر بزرگ و مادر بزرگتان هم آنجا به شما بپیوندند؟ اشکالی ندارد. فقط 30 سکه برایتان آب می‌خورد. لوتر هرچه بیشتر به این قضیه می‌اندیشید، بیشتر به این معامله و کلیسایی که آن را پیشنهاد می‌داد شک می‌کرد. نمی‌شود به راحتی نجات و رستگاری را خرید. امکان نداشت پاپ این اختیار را داشته باشد که از گناهان مردم درگذرد و دروازه‌های بهشت را به رویشان بگشاید. از منظری تاریخی سفر معنوی همواره غم‌انگیز است، زیرا مسیری است پرت و دور افتاده برای طی طریق فردی و نه سفری جمعی. همکاری انسان‌ها نیازمند پاسخ‌های قطعی است نه صرفاً طرح سوال، و کسانی که در برابر ساختارهای دینی بی اثر خونشان به جوش می‌آید، در نهایت خودشان به جای آنها موجد ساختارهای جدید می‌شوند. همین اتفاق برای دوگانه گرایان رخ داد و سفرهای معنویشان به تشکیلات دینی بدل شد. این بلا به سر مارتین لوتر هم آمد و او که قوانین و نهادها و مناسک کلیسای کاتولیک را به چالش می‌کشید، خود به نگارنده قوانین جدید و بنیادگذار نهادهای تازه و مبدع آیین‌ها و مراسم جدید شد. حتی بر سر بودا و مسیح نیز همین آمد. آنها که تماماً در پی حقیقت بودند، قوانین و مناسک و ساختارهای هندویسم و یهودیت پیشین را برانداختند، اما در نهایت به نام آنها بیش از هر کس دیگری در طول تاریخ قوانین و مناسک و ساختارهای جدید پدید آمد. خدای جعلی. حال که دین را بهتر شناخته ایم، می توانیم به بررسی رابطه دین و علم بازگردیم. درباره این رابطه دو تفسیر افراطی ارائه شده است. یک دیدگاه بر آن است که علم و دین دشمنان قسم خوردند و تاریخ جدید را مبارزه خطیر دانش علمی علیه خرافات دینی شکل داد. در طول زمان نور علم تاریکی دین را زدود و دنیا روز به روز بیشتر سکولار و عقلانی شد و رونق گرفت. اما با اینکه یافته‌های علمی قطعاً اعتقادات دینی را تحلیل می‌برند، این مسئله حتمی نیست. مهمتر از این، علم برای ایجاد نهادهای انسانی کارآمد همواره به کمک دین نیاز داشته است. دانشمندان چگونگی عملکرد جهان را بررسی می‌کنند، اما برای تعیین اینکه انسان‌ها چگونه باید رفتار کنند، هیچ روش علمی وضع نشده است. علم می‌گوید انسان‌ها بدون اکسیژن نمی‌توانند زنده بمانند، اما آیا می‌شود مجرمان را از طریق خفگی اعدام کرد؟ علم در پاسخ به این سوال در می‌ماند. فقط ادیان به سوی آنچه لازم است هدایتمان می‌کنند. برخی از نقطه مقابل این دیدگاه می‌گویند که علم و دین حوزه‌های کاملاً جدا از یکدیگرند. علم واقعیات را برمی‌رساند، اما دین از ارزش‌ها می‌گوید و جمع این دو محال است. دین در مورد واقعیات علمی حرفی برای گفتن ندارد و علم درباره عقاید دینی باید سکوت پیشه کند. اگر پاپ بر این باور است که زندگی انسان تقدس دارد و از همین روز سقط جنین گناه است، زیستشناسان نمیتوانند این ادعا را اثبات کنند و نه رد. هر زیستشناسی در مقام انسانی عادی در صورت تمایل میتواند در این باره با پاپ بحث کند، اما در جایگاه دانشمند نمیتواند وارد این نزاع شود. شاید این رویکرد منطقی به نظر برسد، اما در فهم دین دچار خطاست. علم حقیقتاً فقط با واقعیات سر و کار دارد، اما دین هرگز خود را به احکام اخلاقی محدود نمی کند. دین نمی تواند هیچ هدایتی معطوف به عمل برای ما به ارمغان آورد، مگر آنکه درباره واقعیت نیز ادعاهایی مطرح کند، و احتمالاً در همین نقطه است که با علم اختلاف پیدا می کند. مهمترین بخش بسیاری از اعتقادات دینی اصول اخلاقی آنها نیست، بلکه ادعاهایی است در مورد واقعیت، مانند اینکه خدا وجود دارد، انسان در جهان آخرت بابت گناهانش مجازات می شود، کتاب مقدس نوشته خداوند است نه انسانها، پاپ هرگز خطا نمی کند و نظایر اینها. اینها همه ادعاهایی مربوط به واقعیتند. بسیاری از داغ‌ترین مناقشات دینی و بسیاری از ستیزهای علم با دین بر سر این ادعاهای واقعیت محور است، نه بر سر احکام اخلاقی. مثلا سقط جنین را در نظر بگیرید. مسیحیان معتقد اغلب مخالفان هستند، در حالی که بسیاری از لیبرال ها از آن حمایت می کنند. هسته اصلی این اختلاف نظر مربوط به واقعیت است و نه اخلاق. هم مسیحیان و هم لیبرال ها معتقدند که زندگی انسان مقدس است و قتل جنایتی است فجیع. اما بر سر برخی واقعیات زیستی با هم اختلاف دارند. آیا حیات انسان از زمان انعقاد نطفه آغاز می شود یا از زمان تولد یا در زمانی میان این دو؟ در حقیقت در بعضی فرهنگ‌های انسانی اعتقاد بر این است که حیات حتی در زمان تولد نیز آغاز نمی شود. در این گونه فرهنگ‌ها مردم احتمالاً با لیبرال‌ها و مسیحیان هم عقیده‌اند که زندگی انسان تقدس دارد و قتل جنایتی هولناک است، اما در عین حال مدافع نوزادکشی هستند. ادیان در هنگام تبلیغ خود تمایل دارند بر ارزش‌های والایشان تاکید کنند، اما خداوند اغلب در حاشیه ادعاهای ادیان در مورد واقعیت پنهان است. مذهب کاتولیک خود را آیین جهانی مهر و شفقت معرفی می‌کند. چه عالی! چه کسی می‌تواند با چنین چیزی مخالفت کند؟ پس چرا همه انسان‌ها کاتولیک نیستند؟ چون وقتی آن حاشیه ها را در نظر می گیرید در می یابید که کاتولیسیسم هم خواستار اطاعت کورکورانه از پاپیست که هرگز خطا نمی کند. حتی زمان که فرمان اعزام به جنگ های صلیبی و سوزاندن کفار پای چوبه مرگ را صادر می کند. این دستورهای عملی صرفاً از احکام اخلاقی استنتاج نمی شوند. برعکس نتیجه تلفیق احکام اخلاقی با ادعاهای مربوط به واقعیتند. علم مرجعیت یا توانایی رد یا تایید احکام اخلاقی ساخته و پرداخته دین را ندارد، اما دانشمندان درباره ادعاهای ادیان در مورد واقعیات قطعاً حرف‌های زیادی دارند. مثلا برای پاسخ دادن به سوال‌های واقعیت محور نظیر اینکه آیا جنین انسان یک هفته بعد از انعقاد نطفه سیستم عصبی دارد، آیا درد را احساس می‌کند یا نظایر این، صلاحیت زیست‌شناسان بیشتر از روحانیان است. احکام مقدس. تمایز گذاشتن میان احکام اخلاقی و ادعاهای مربوط به واقعیت همیشه هم آسان نیست. ادیان تمایل دارند ادعای مربوط به واقعیت را به احکام اخلاقی بدل کنند و به این ترتیب سردرگمی آزارنده‌ای پدید می‌آورند. بنابراین مثلا این ادعای مربوط به واقعیت که خداوند کتاب مقدس را نگاشت اغلب به این دستور اخلاقی تبدیل می شود که باید باور کنید خداوند کتاب مقدس را نگاشت. صرف باور داشتن به این ادعای مربوط به واقعیت می شود فضیلت، در حالی که تردید روا داشتن در آن می شود گناهی کبیره. برعکس احکام اخلاقی اغلب ادعاهای مربوط به واقعیت را در دل خود پنهان می‌دارند که انسان‌ها زحمت اشاره کردن به آنها را به خود نمی‌دهند، چون فکر می‌کنند بدون شک اثبات شده‌اند. بنابراین احتمال دارد این حکم اخلاقی که زندگی انسان مقدس است، حاوی این ادعای مربوط به واقعیت باشد که همه انسان‌ها روح ابدی دارند، که از نظر علمی همچنان در دست بررسی است. به همین سان زمانی که ناسیونالیست های آمریکایی ادعا می کنند ملت آمریکا مقدس است، این حکم به ظاهر اخلاقی در واقع مبتنی است بر ادعاهایی مربوط به واقعیت، نظیر اینکه ایالات متحده آمریکا در بیشتر پیشرفت های اخلاقی و علمی و اقتصادی چند قرن اخیر پیشگام بوده است. بررسی این ادعا که ملت آمریکا مقدس است از نظر علمی ممکن نیست، اما با موشکافی در این حکم چه بسا از نظر علمی بتوانیم بررسی کنیم که آیا ایالات متحده آمریکا به راستی بانی بخش زیادی از دستاوردهای اخلاقی و علمی و اقتصادی بوده است یا نه. این قضیه فیلسوفانی مانند سام هریس را به سمت این استدلال سوق داده است که علم همیشه میتواند معماهای اخلاقی را حل کند، زیرا ارزش‌های انسانی همواره برخی ادعاهای مربوط به واقعیت را در درون خود پنهان می‌دارند. به نظر هریس همه انسان‌ها ارزش متعالی واحدی دارند و آن این است: به حد اقل رساندن درد و رنج و به حد اکثر رساندن سعادت و خوشبختی. و همه مناقشات اخلاقی بحث‌های واقعیت محورند درباره مؤثرترین شیوه به حد اکثر رساندن خوشبختی. اما آیا براستی خوشبختی و بدبختی امور ریاضیاتی هند که میتوان بر آنها افسود یا از آنها کاست؟ بستنی خوردن لذت بخش است، اما یافتن عشق حقیقی از آن هم لذت بخشتر است. به نظر شما اگر به اندازه کافی بستنی بخورید، لذت حاصل از آن هرگز میتواند با شور و شعف عشق حقیقی برابری کند؟ در نتیجه با اینکه علم می تواند در مجادلات اخلاقی بیش از آنچه معمولا می پنداری مشارکت داشته باشد، مرزی هست که نمی تواند از آن بگذرد. دست کم هنوز نه. بدون رهنمودهای ادیان، حفظ نظمهای کلان اجتماعی ناممکن است. حتی دانشگاه و آزمایشگاه نیز به حمایت دین نیاز دارند. دین توجیه اخلاقی پژوهش‌های علمی را فراهم می‌آورد و در عوض می‌تواند بر دستور کار علم و کاربردهای کشفیات علمی اثر بگذارد. بنابراین بدون در نظر گرفتن باورهای دینی نمی‌توان تاریخ علم را شناخت. دانشمندان به ندرت به این واقعیت می‌پردازند، ولی خود انقلاب علمی در یکی از جزمندیش‌ترین و متعصب‌ترین و مذهبی‌ترین جوامع تاریخ به راه افتاد. ما اغلب علم را به ارزش‌های سکولاریسم و رواداری ربط می‌دهیم. در این صورت اروپای آغاز عصر جدید آخرین جایی است که می‌شد انتظار وقوع انقلاب علمی را در آن داشت. اروپای زمان کریستوف کلمب و کوپرنیک و نیوتن اصلی‌ترین مرکز تجمع دینداران متعصب در جهان و مهد کمترین میزان تحمل و رواداری بود. سرآمدان انقلاب علمی در جامعه‌ای می‌زیستند که یهودیان و مسلمانان را از خود می‌راند، مرتدان را وسیعاً می‌سوزاند، به هر زن سالخورده گربه دوست به چشم ساحر و جادوگر می‌نگریست و هر ماه جنگ مذهبی جدیدی به راه می‌افتاد. اگر هول و هوش سال 1600 میلادی به قاهره یا استانبول سفر می‌کردید، با کلان شهری چند فرهنگی و روادار مواجه می‌شدید که در آن شیعه و سنی و مسیحی ارتدوکس و مسیحی کاتولیک و ارمنی و قبطی و یهودی و حتی گاهی هندو نسبتاً سازگارانه در کنار هم می‌زیستند. البته آنها هم با شورش و درگیری روبرو می‌شدند و امپراتوری عثمانی معمولاً علیه مردم تبعیض‌های دینی روا می‌داشت، ولی در مقایسه با اروپا بهشتی لیبرال مسلک به حساب می‌آمد. اگر آن موقع به پاریس یا لندن می رفتید، شهرهایی را می دیدید غرق در افراطگرایی دینی که در آنها فقط اعضا و پیروان فرقه مسلط حق زیستن داشتند. در لندن کاتولیک ها را می کشتند، در پاریس پروتستان ها را، یهودیان که مدت های مدید بود که رانده شده بودند و هیچ انسان عاقلی حتی فکر راه دادن مسلمانان را هم نمی کرد. با این حال انقلاب علمی در لندن و پاریس را افتاد، نه قاهره و استانبول. معمولا تاریخ مدرنیته را جدال بین علم و دین می دانند. در حیطه نظر علم و دین هر دو بیش از هر چیز دلبسته حقیقتند و چون هر یک حامی حقیقتی متفاوت است، محکوم به جدال و کشمکشند. در واقع نه علم و نه دین آنقدر هم به حقیقت توجه ندارند و از این رو می توانند به سادگی با هم مصالحه و همزیستی و حتی همکاری کنند. دین در وهله اول دوستدار نظم است و هدفش ایجاد و حفظ ساختار اجتماعی است. علم در درجه اول طالب قدرت است و هدفش دست یافتن به قدرت برای درمان بیماری و مقابله با جنگ و تولید غذا است. شاید دانشمندان و روحانیون در مقام فرد اهمیت زیادی برای حقیقت قائل باشند، ولی علم و دین در قالب نهادهای جمعی نظم و قدرت را بر حقیقت ترجیح می‌دهند. بنابراین می توانند یاران خوبی باشند. جستجوی تمام عیار حقیقت سفری معنوی است که معمولاً نمی‌تواند در چارچوب تشکیلات دینی یا علمی محصور بماند. به این ترتیب درست‌تر آن است که تاریخ جدید را فرایند تنظیم قراردادی بدانیم میان علم و یک دین و آیین مشخص، یعنی اومانیسم. جامعه مدرن احکام اومانیسم را باور دارد و از علم نه برای زیر سوال بردن این احکام، بلکه برای به اجرا درآوردن آنها بهره می‌گیرد. در قرن 21 بعید است نظریه‌های ناب علمی جایگزین احکام اومانیستی شوند. با این حال چه بسا قراردادی که علم و اومانیسم را به هم می‌پیوندد برباد رود و راه را برای قرارداد کاملاً جدیدی باز کند میان علم و یک دین نوین پسا اومانیستی. قرارداد جدید مدرنیته قرارداد است. همه ما از روزی که متولد می شویم این قرارداد را امضا می کنیم و تا زمان مرگ نیز زندگی من را سر و سامان می دهد. تعداد کمی از ما می توانیم این قرارداد را لغو کنیم یا از آن فراتر برویم. این قرارداد خورد و خوراک و شغل و رویاهای من را شکل می دهد و تعیین می کند که کجا سکنا گزینیم و به که عشق بورزیم و چگونه از دنیا برویم. مدرنیته در نگاه نخست قراردادی بسیار پیچیده به نظر می رسد و از این رو عده کمی در صدد برمی آیند از آنچه امضا کردن سر در بیاورند. مانند زمانی که نرم افزاری رو دانلود می کنید و از شما خواسته می شود قرارداد همراهش رو هم امضا کنید که شامل یک دنیا ماده حقوقی است. شما نگاهی با هم می اندازید، فوراً به صفحه آخر می دوید و کنار گزینه موافقم علامت می زنید و فراموشش می کنید. اما عجبا که در واقع مدرنیته قراردادی ساده است. کل این قرارداد را می توان در یک جمله خلاصه کرد.
انسان‌ها موافقند که در ازای قدرت از معنا دست بکشند.
تا عصر مدرن باور بیشتر فرهنگ‌ها این بود که انسان‌ها در طرح جهانی هستی بازیگرند و نقشی به عهده دارند. این طرح را خدایان مقتدر یا قوانین ابدی طبیعت ریخته بودند و انسان‌ها نمی‌توانستند تغییرش دهند. طرحی که به زندگی انسان معنا می‌داد ولی قدرتش را نیز محدود می‌کرد. انسان‌ها بسیار شبیه بازیگران روی صحنه بودند. معنای هر کلمه و اشک و حرکتشان از متن نمایشنامه برمی‌خواست. اما این متن محدودیت‌های جدی را هم بر عملکردشان اعمال می‌کرد. هملت نمی‌تواند کلادیوس را در پرده اول به قتل برساند یا دانمارک را ترک کند و به خانقاهی در هند برود. شکسپیر این اجازه را به او نمی‌دهد. به همین سان انسان‌ها نمی‌توانند همیشه زنده بمانند و از چنگ همه بیماری‌ها بگریزند و هر کاری دوست دارند بکنند. متن نمایشنامه این اجازه را نمی‌دهد. انسان‌های پیشامدرن اعتقاد داشتند که در ازای چشم پوشیدن از قدرت زندگیشان معنا کسب می‌کند. واقعا مهم بود که آیا شجاعانه در میدان نبرد می‌جنگند یا از پادشاه قانونی حمایت می‌کنند یا موقع صبحانه غذاهای ممنوع می‌خورند یا با همسایه مجاور سر و سری دارند یا نه. البته اینها تا حدی مایه دردسر می‌شد ولی از نظر روانی برای انسان‌ها در مقابل فجایع مسئولیت ایجاد می‌کرد. اگر اتفاق ناگواری مانند جنگ یا بیماری همگیر یا خوشسالی روی میداد، خود را دلداری میدادند که ما همه بازیگران نمایشی جهانی هستیم که طراحش خدایان یا قوانین طبیعتند. از متن نمایشنامه خبر نداریم ولی میتوانیم اطمینان داشته باشیم که هر رویدادی هدفی دارد. حتی این جنگ و بیماری همگیر و خوشسالی هم در طرح بزرگتر هستی جایگاهی دارد. به علاوه میتوانیم مطمئن باشیم که این نمایشنامه قطعاً پایان خوشی دارد. پس حتی جنگ و بیماری همگیر و خوشسالی نیز در نهایت به بهترین چیزها ختم می شود، حتی اگر نه اکنون و اینجا، دست کم در جهان آخرت. فرهنگ جدید این باور به طرح جهانی هستی را نمی پذیرد. ما بازیگر هیچ نمایشنامه‌ای فراتر از زندگی نیستیم. زندگی هیچ متن و نمایشنامه نویس و کارگردان و تهیه کننده و معنایی ندارد. طبق آخرین آگاهی هایی که علم در اختیار ما قرار داده است، جهان فرایندی است کور و بی هدف، پر از خشم و هیاهو، اما هیچ و پوچ. ما در طی اقامت بسیار کوتاهمان در نقطه بسیار کوچکی از یک سیاره هرس و جوشی می‌خوریم و جولانی می‌دهیم و بعد دیگر خبری از ما نمی‌شود، چون هیچ نمایشنامه‌ای در کار نیست و چون انسان‌ها بازیگر هیچ نمایش بزرگی نیستند، ممکن است اتفاقهای ناگواری برای ما بیفتد و هیچ پایان خوش یا تلخ یا اساساً هیچ پایانی در کار نیست. وقایع فقط پی در پی رخ می‌دهند. جهان مدرن به هدف و منظور باور ندارد، فقط علت را می‌شناسد. مدرنیته اگر شعاری داشته باشد این است: اتفاق دیگه پیش میاد. از طرف دیگر اگر اتفاق پیش می آید بدون هیچ متن یا هدف الزام آور، پس انسان ها هم محدود به هیچ نقش مقرری نیستند. ما هر کاری بخواهیم می توانیم بکنیم، مشروط بر آن که بتوانیم راهش را پیدا کنیم. گرفتار هیچ قید و بندی نیستیم مگر جهل خودمان. بیماری همگیر و خوشسالی هیچ معنای کیهانی ندارند، می توانیم ریشه‌کنشان کنیم. جنگ شرری ضروری در مسیر آینده‌ای بهتر نیست، می توانیم صلح ایجاد کنیم. بعد از مرگ هیچ بهشتی در انتظار ما نیست. البته اگر بتوانیم بر برخی از مشکلات فنی غلبه کنیم، میتوانیم همینجا روی زمین بهشت برپا کنیم و برای همیشه در آن به سر ببریم. روزی دانش ما آنقدر گسترده و فناوری ما آنقدر پیشرفته خواهد شد که میتوانیم به اکسیر جوانی ابدی و اکسیر خوشبختی واقعی و هر داروی دیگری که شاید آن زمان بخواهیم دست یابیم و هیچ خدایی هم مانع ما نخواهد شد. بنابراین قرارداد جدید وسوسه بزرگ را پیش روی انسان‌ها می‌نهد، همراه با خطری عظیم. قدرت مطلق پیش روی ماست، تقریبا در دسترس ما، اما زیر پایمان مغاک پوچی محض دهان گشوده است. زندگی مدرن در سطح واقعیت جستجوی مداوم قدرت در جهانی خالی از معناست. فرهنگ مدرن قدرتمندترین نمونه در طول تاریخ است و بی‌وقفه می‌جوید و می‌آفریند و می‌یابد و می‌بالد. در این حال بیش از هر فرهنگ دیگری گرفتار اضطراب وجودی است. آری، ما انسان‌های مدرن عهد بسته‌ایم که از معنا در ازای قدرت چشم بپوشیم، ولی کسی نیست که ما را وا دارد بر عهد خود بمانیم. ما از نظر خودمان آنقدر باهوش هستیم که از همه مزایای قرارداد جدید بدون پرداختن بهایش بهره‌مند شویم. کیک معجزه آسا. فشارهای فرایند تکامل انسانها را عادت داده است که دنیا را مانند کیکی ثابت ببینند. اگر کسی تکه بزرگتری از این کیک نصیبش شود، به ناچار به نفر دیگر تکه کوچکتری میرسد. شاید وضع خانواده یا شهری معین رونق بگیرد، اما کل انسانها بیش از آنچه اکنون تولید میکنند تولید نخواهند کرد. بر همین اساس ادیان قدیمی نظیر مسیحیت و اسلام به دنبال یافتن راهی بودند تا مشکلات بشر را با کمک منابع معمول یا از طریق تقسیم مجدد کیک موجود یا با وعده کیکی در ملکوت حل کنند. برعکس مدرنیته بر این باور راسخ استوار است که رشد اقتصادی نه فقط ممکن بلکه قطعا ضروری است. دعا و کار خیر و مراقبه می توانند آرامش دهنده و الهام بخش باشند، ولی مشکلاتی مانند قحطی و بیماری همگیر و جنگ را فقط با رشد می توان حل کرد. سیاستمداران و اقتصاددانان امروز تأکید می کنند که 3 دلیل اصلی برای اهمیت رشد داریم. اول، با تولید بیشتر می توان بیشتر مصرف کرد و سطح متوسط زندگی را بالا برد و بنابر ادعا از زندگی سعادتمندانه تری بهره مند شد. دوم، تا زمانی که جمعیت بشر افزایش می‌یابد رشد اقتصادی لازم است تا صرفاً همین وضعیت فعلی را نیز بتوانیم حفظ کنیم. مثلا در هند نرخ رشد سالانه جمعیت 1.2% است. معنایش این است که اگر اقتصاد هند هر سال دست کم 1.2% رشد نکند، بیکاری افزایش می‌یابد و دستمزدها کاهش پیدا می‌کند و سطح متوسط زندگی پایین می‌آید. سوم، حتی اگر جمعیت هندی‌ها زیاد نشود و طبقه متوسط هند هم از سطح کنونی زندگیشان راضی باشند، هند با صدها میلیون شهروند گرفتار فقر چه باید بکند؟ اگر اقتصاد رشد نکند و بنابراین کیک به همان اندازه باقی بماند، فقط با گرفتن از ثروتمندان میتوان سهم بیشتری به فقرا داد. این باعث تصمیم گیری های بسیار سختی میشود و احتمالاً رنجش و خشم زیاد و حتی خشونت در پی دارد. اگر می‌خواهید از تصمیم‌های سخت و رنجش و خشم و خشونت اجتناب کنید، به کیک بزرگتری نیاز دارید. مدرنیته چیزهای بیشتر را به حلال تقریباً همه مشکلات عمومی و خصوصی تبدیل کرده است. رشد اقتصادی همان نقطه تلاقی مهمی است که تقریباً همه ادیان و ایدئولوژی‌ها و جنبش‌های مدرن در آن به هم می‌پیوندند. اتحاد جماهیر شوروی با آن برنامه‌های 5 سالی خود بزرگ بینانه‌اش همانقدر دلمشغول رشد بود که بی‌رحمانه‌ترین غول‌های صنعت لاستیک و کاوچوی آمریکا. درست همانطور که مسیحیان و مسلمانان هر دو به بهشت اعتقاد داشتند و اختلافشان فقط در مورد راه‌های رسیدن به آن بود، در طول جنگ سرد کمونیست‌ها و کاپیتالیست‌ها هر دو به ساختن بهشت بر روی زمین از طریق رشد اقتصادی باور داشتند و جدالشان فقط بر سر روش درست این کار بود. امروز شاید هندوهای طرفدار احیای این آیین و مسلمانان پارسا و ملیگرایان ژاپن و کمونیست‌های چین اعلام کنند که به ارزش‌ها و اهداف بسیار متفاوتی پایبندند، ولی همگی به این باور رسیدند که رشد اقتصادی کلید تحقق اهداف ناهمخوانشان است. شاید این دغدغه رشد بدیهی به نظر برسد، اما علتش فقط این است که ما در جهان مدرن به سر می‌بریم. در گذشته اینطور نبود. در حقیقت شاید خطا نباشد که باور به رشد اقتصادی را نوعی دین و آیین بخوانیم، زیرا در حال حاضر مدعی حل بسیاری از معضلات اخلاقی زمانه ماست، اگر نگوییم بیشترشان. از آنجا که رشد اقتصادی بنا به ادعا منشأ همه خوبی هاست، انسانها را برمی‌انگیزد تا اختلاف نظرهای اخلاقیشان را کنار بگذارند و خط مشی را برگزینند که رشد درازمدت را به حد اکثر می‌رساند. بنابراین مرام و مسلک چیزهای بیشتر افراد و شرکتها و حکومتها را وامی دارد تا هرچه را ممکن است مانع رشد اقتصادی شود نادیده بگیرند، خواه حفظ برابری اجتماعی باشد یا تضمین همسازی و هماهنگی در زیست بومها یا حتی احترام گذاشتن به والدین. سرمایه‌داری بازار آزاد در این خصوص پاسخ قطعی دارد. اگر رشد اقتصادی مستلزم گسستن پیوندهای خانوادگی و تشویق افراد به زندگی کردن دور از والدین و وارد کردن پرستار از آن سر دنیاست، پس چنین باد. اما این پاسخ شامل حکمی اخلاقی است، نه اظهار نظری مربوط به واقعیت. آیا رشد اقتصادی مهمتر از پیوندهای خانوادگی است؟ سرمایه‌داری بازار آزاد با جرأت دادن به خود برای صدور این گونه احکام اخلاقی از قلمرو علم گذشته است و به عرصه دین پا گذاشته است. شاید بیشتر سرمایه‌داران عنوان دین را دوست نداشته باشند، اما در شرایطی که ادیان می‌گذرند و می‌روند، سرمایه‌داری دست کم می‌تواند سرش را بالا بگیرد. برخلاف ادیان دیگر که وعده کیکی در ملکوت را به ما می‌دهند، سرمایه‌داری معجزه را همینجا در زمین نوید می‌دهد و گاهی حتی آن را محقق می‌کند. بخش زیادی از امتیاز غلبه بر قحطی و بیماری‌های همه‌گیر متعلق به سرمایه‌داری و باور پروپاقرصش به رشد است. سرمایه‌داری حتی از بابت کاستن از خشونت انسانی و افزودن بر تحمل و مدارا و همکاری نیز شایسته به به و چهچه است. سرمایه‌داری قطعاً در شکل‌گیری سازگاری جهانی نقش مهمی ایفا کرد، زیرا انسان‌ها را واداشت تا دیدگاه مبتنی بر بازی با حاصل جمع صفر را که در آن سود یک طرف به معنای زیان طرف دیگر است در اقتصاد کنار بگذارند و در عوض آن را به موقعیت برد برد تبدیل کنند که در آن سود یک طرف متضمن سود طرف دیگر نیز هست. این شاید بیشتر از قرنها موعظه مسیحیت درباره عشق ورزیدن به هم نو و پیش آوردن طرف دیگر صورت برای سیلی خوردن به سازگاری جهانی کمک کرده باشد. سرمایه‌داری فرمان شماره یک خود را از باور به ارزش والای رشد استنتاج می کند. باید سودهایتان را صرف افزایش رشد کنید. در بخش اعظم تاریخ شاهزادگان و مقامات دینی سودهایشان را بابت کارناوال‌های پرزرق و برق و کاخ‌های مجلل و جنگ‌های بیهوده هدر می‌دادند و یا اینکه سکه‌های طلا را در صندوق‌های آهنین می‌گذاشتند و مهر و موم در دخمه‌ای پنهان می‌کردند. امروز سرمایه‌داران واقعی سودهایشان را برای استخدام کارکنان جدید یا توسعه کارخانه یا راه‌اندازی محصولی تازه به کار می‌گیرند. حتی اگر خود ندانند که چطور این کارها را انجام دهند، پولشان را به کسی می‌دهند که می‌دانند، مانند بانکدارها و سرمایه‌داران مخاطره‌جو، و آنها آن پول را به کارآفرینان مختلف می‌سپارند. کشاورزان برای زیر کشت بردن مزرعه‌های جدید گندم وام می‌گیرند، پیمانکاران خانه‌های نو می‌سازند، شرکت‌های انرژی میدان‌های نفتی تازه کشف می‌کنند و کارخانه‌های اسلحه‌سازی سلاح‌های جدید تولید می‌کنند. سود حاصل از همه این فعالیت‌ها به کارآفرینان امکان می‌دهد وام‌هایشان را همراه با بهره بازپرداخت کنند. حالا نه فقط گندم و خانه و نفت و اسلحه بیشتر، بلکه پول بیشتری نیز داریم که بانک‌ها و صندوق‌های مالی می‌توانند دوباره آن را وام دهند. این چرخ هرگز از حرکت باز نمی‌ایستد، حداقل طبق مرام سرمایه‌داری. هیچگاه به آن لحظه نمی‌رسیم که سرمایه‌داری بگوید تمام شد، به قدر کافی رشد کردید، حالا می توانید استراحت کنید. این درس در خانه ها نیز حتی در مغز کودکان و نوجوانان از طریق بازی های سرمایه دارانی رایج فرو می شود. بازی های پیشا مدرن مانند شطرنج وجود اقتصاد ایستا را مسلم می گیرند. بازی شطرنج با 16 مهره شروع می شود و هرگز با بیشتر از آن به پایان نمی رسد. در موارد نادر ممکن است سربازی به وزیر تبدیل شود، اما نمی توانید سربازهای جدیدی به بازی بیاورید، نه اسبهایتان را به تانک ارتقا دهید. بنابراین بازیکنان شطرنج هیچگاه مجبور نیستند به سرمایه گذاری فکر کنند. برعکس، بسیاری از بازیهای رومیزی و کامپیوتری امروزی حول سرمایه گذاری و رشد می گردند. نمونه های مشخص این گونه بازیها بازیهای استراتژیک با سبک تمدن سازی اند، مانند ماینکرافت و سیویلیزیشن. این بازیها ممکن است در قرون وسطا یا عصر حجر یا در یک سرزمین خیالی پریان طراحی شده باشند، اما قواعدشان همیشه یکسان میماند، همیشه هم سرمایه دارانند. هدف شما در این بازیها برپا کردن شهر یا پادشاهی یا شاید حتی تمدنی تمام عیار است. بازی را از جایگاهی بسیار کوچک و معمولی شروع می کنید، شاید فقط یک روستا و زمین های اطرافش. درآمد اولیه شما به شکل دارایی هایتان، یعنی گندم یا چوب یا آهن یا طلا است. سپس باید این درآمد را عاقلانه سرمایه گذاری کنید. پس مجبورید بین ابزارهای غیر مولد اما همچنان ضروری مثل سرباز و دارایی های مولد مثل روستا و زمین و معدن و بیشتر یکی را انتخاب کنید. راهبرد پیروزی معمولاً حداقل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ضروری غیر مولد و در عین حال حد اکثر کردن دارایی‌های مولد است. ایجاد کردن روستاهای بیشتر به این معناست که در دور بعد درآمد بیشتری خواهید داشت که به شما امکان می‌دهد نه تنها سربازان بیشتری بخرید، بلکه همزمان سرمایه‌گذاری‌تان در تولید را هم افزایش دهید. در این صورت خیلی زود می‌توانید روستاهایتان را به شهر ارتقا دهید و دانشگاه و بندر و کارخانه بسازید و در دریاها و اقیانوس‌ها کاوش کنید و تمدن خود را برپا دارید و برنده بازی شوید. سندروم کشتی نو. آیا اقتصاد می‌تواند همیشه به رشد ادامه دهد؟ آیا سرانجام منابع آن به اتمام نمی‌رسد و کم کم از حرکت نمی‌ایستد؟ برای تضمین رشد دائم باید نوعی ذخیره بی‌پایان منابع را کشف کنیم. یک راه حل کشف و فتح سرزمین‌ها و قلمروهای تازه است. در حقیقت رشد اقتصاد اروپا و توسعه نظام سرمایه‌داری به مدت چند قرن قویاً متکی بر فتوحات امپراتوری‌ها در خارج از قلمروشان بود، ولی فقط تعداد محدودی جزیره و قاره روی زمین وجود دارد. برخی از کارآفرینان امیدوارند که عاقبت سیاره‌ها و حتی کهکشان‌های جدیدی کشف و فتح کنند، اما در این میان اقتصاد مدرن مجبور بوده است راه بهتری برای توسعه خود بیابد. علم راه چاره را پیش پای مدرنیته نهاده است. اقتصاد روباها از رشد عاجز است، چون نمی‌دانند چطور خرگوش بیشتری تولید کنند. اقتصاد خرگوش‌ها راکت می‌ماند، زیرا نمی‌توانند کاری کنند که علف سریع‌تر رشد کند. اما اقتصاد بشر می‌تواند رشد کند، چون آدمی می‌تواند منابع انرژی و مواد تازه‌ای کشف کند. دیدگاه قدیمی که جهان را کیکی با اندازه ثابت در نظر می‌گیرد، بر این فرض استوار است که صرفاً دو نوع منبع در دنیا داریم: مواد خام و انرژی. اما در حقیقت سه منبع داریم: مواد خام، انرژی و دانش. مواد خام و انرژی تمام شدنی اند. هرچه بیشتر مصرف کنید کمتر می شوند. برعکس دانش منبعی فزاینده است. هرچه بیشتر مصرف کنید بیشتر می شود. در واقع وقتی بر ذخیره دانشتان می افزایید می تواند مواد خام و انرژی بیشتری نیز در اختیارتان بگذارد. اگر من برای یافتن نفت در آلاسکا 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کنم و آن را بیابم، اکنون خودم نفت بیشتری دارم، اما نوه هایم مقدار کمتری در اختیار خواهند داشت. برعکس اگر 100 میلیون دلار صرف بازیابی انرژی خورشیدی کنم و شیوه جدید و مؤثرتری برای مهار آن بیابم، هم خود و هم نوه هایم انرژی بیشتری در اختیار خواهیم داشت. مسیر علمی رشد هزاران سال مسدود بود، زیرا انسان‌ها اعتقاد داشتند که متون مقدس و سنت‌های کهن پیشاپیش حاوی تمام دانش مهمی هستند که جهان برای عرضه به ما در اختیار دارد. شرکتی که باور داشت همه میدان‌های نفتی جهان قبلاً کشف شده اند، وقت و سرمایه‌اش را در جستجوی نفت هدر نمی‌داد. به همین ترتیب فرهنگی که معتقد بود به هر چیزی که ارزش دانستن دارد داناست، به خود زحمت جستجوی دانش جدید را نمی‌داد. و از اغلب تمدن‌های بشری پیشامدرن همین بود. اما انقلاب علمی انسان را از بند این باور رهانید. بزرگترین کشف علمی کشف جهل و نادانی بود. هنگامی که انسان‌ها به قلت دانش خود درباره جهان پی بردند، ناگهان دلیل بسیار خوبی برای پیجویی دانش جدید یافتند و همین کشف راه پیشرفت علمی را هموار کرد. علم با گذشت هر نسل به کشف منابع تازه انرژی و مواد خام جدید و دستگاه‌های بهتر و شیوه‌های نوین تولید یاری رساند. در نتیجه انسان هم اکنون بیش از هر زمان دیگری انرژی و مواد خام در اختیار دارد و تولید سر به فلک می‌زند. اختراعاتی مانند موتور بخار و موتور درون‌سوز و کامپیوتر کل صنایع جدید را از اول ساختند. به 20 سال آینده که می‌نگریم، با اطمینان انتظار داریم که در سال 2036 میزان تولید و مصرف به مراتب بیش از امروز باشد. مطمئنیم که نانو فناوری و مهندسی ژنتیک و هوش مصنوعی باز هم تولید را متحول می‌کنند و در فروشگاه‌های بزرگ همواره در حال گسترش بخش‌های کاملاً جدیدی راه می‌اندازند. بنابراین برای غلبه بر مشکل کمبود منابع وقت زیادی داریم. بلای واقعی اقتصاد مدرن نابودی زیست بومی است. هم پیشرفت علمی و هم رشد اقتصادی در دل زیست کره‌ای شکننده و آسیب پذیر رخ می‌دهند و همچنان که سرعت می‌گیرند، ضربه‌های تکان دهنده این سرعت ثبات محیط زیست را برهم می‌زند. برای آنکه سطح زندگی مشابه با آمریکایی‌های مرفه برای همه انسان‌های دنیا فراهم کنیم، چند سیاره دیگر لازم است، اما فقط همین یکی را در اختیار داریم. اگر پیشرفت و رشد به نابودی نظام محیط زیست بیانجامد، نه تنها برای خفاش خوناشام و روباه و خرگوش، بلکه برای انسان خردمند نیز خیلی گران تمام خواهد شد. فروپاشی زیست بومی باعث ویرانی اقتصادی و آشوب سیاسی و افول سطح زندگی همه انسان‌ها خواهد شد و شاید حتی تمدن بشر را نیز در معرض خطر نابودی قرار دهد. ما می توانیم با کاستن سرعت رشد و پیشرفت این خطر را کاهش دهیم. اگر امسال سرمایه گذاران انتظار کسب 6% سود را داشته باشند، 10 سال بعد به 3% قانع می شوند، 20 سال بعد فقط 1% و 30 سال بعد رشد اقتصاد متوقف می شود و ما به آنچه کسب کرده ایم راضی خواهیم بود. اما کیش و آینه رشد به شدت مخالف چنین فکر بدعت گذارانه است. برعکس انتظار دارد از این هم سریع‌تر حرکت کنیم. اگر کشفیات ما محیط زیست را بی‌ثبات و بشر را تهدید می کند، پس باید چیزی برای حفاظت از خود کشف کنیم. اگر لایه اوزون تحلیل می‌رود و ما را در معرض سرطان پوست قرار می‌دهد، باید ضد آفتاب‌های بهتر و درمان‌های بهتری برای سرطان ابداع کنیم و از این راه رشد کارخانه‌های جدید محصولات ضد آفتاب و مراکز درمان سرطان را نیز بیشتر کنیم. اگر همه صنایع جدید هوا و اقیانوس‌ها را آلوده می‌کنند و باعث گرمای زمین و انقراض‌های گسترده می‌شوند، پس باید برای خود دنیاهای مجازی و پناهگاه‌های وابسته به فناوری‌های پیشرفته بسازیم تا حتی اگر هوای کره زمین مثل جهنم گرم و خفه و آلوده شد، همه چیزهای خوب را در دسترسمان قرار دهند. انسان خود را درگیر مبارزه دوگانه می‌بیند. از طرفی احساس می‌کنیم ناگزیریم سرعت پیشرفت علمی و رشد اقتصادی را افزایش دهیم. از طرف دیگر ما باید دست کم قدمی جلوتر از نبرد عالم سوز زیست بومی باشیم. مدیریت این مسابقه دو نفره هر سال دشوارتر می شود، زیرا هر گام بلندی که زاغ نشینان دهلی را به رویای آمریکایی نزدیکتر می کند، کره زمین را بیشتر به لبه پرتگاه سوق می دهد. کسی نمی داند که آیا علم همواره می تواند همزمان هم اقتصاد را از رکود نجات دهد، هم محیط زیست را از گرمای زیاد. و از اونجا که این حرکت همواره شتاب میگیرد، آزادی عمل ما را همچنان محدود میکند. اگر در گذشته کافی بود هر قرن یک بار چیزی حیرت انگیز ابدا کنیم، امروز باید هر دو سال یک بار معجزه‌ای پدید آوریم. باید نگران این هم باشیم که فاجعه‌ای زیست بومی احتمالاً برای گروه‌های مختلف انسانی پیامدهای گوناگونی در بر دارد. همانطور که پیشتر از این گفتیم، در تاریخ هیچ عدالتی نیست. وقتی که مصیبتی به بار می آید، تقریبا همیشه فقرا به مراتب بیش از ثروتمندان گرفتارش می شوند، حتی اگر در وهله اول ثروتمندان مسبب آن فاجعه بوده باشند. در حال حاضر گرم شدن زمین زندگی فقرا در کشورهای خشک آفریقایی را بیش از زندگی غربی های مرفه متاثر می کند. عجیب این که خود قدرت علم احتمالا این خطر را افزایش می دهد، زیرا ثروتمندان را غره‌تر و بیخیالتر می کند. چقدر عاقلانه است که آینده بشر را با این فرض به خطر اندازیم که دانشمندان در آینده کشف‌های نامعلومی خواهند داشت. بسیاری از رؤسای جمهور و وزیران و مدیران ارشدی که جهان را اداره می‌کنند، انسان‌های بسیار عاقلی هستند. چرا حاضرند چنین خطری بکنند؟ شاید به این علت که فکر نمی‌کنند با این کار آینده شخص خود را به خطر می‌اندازند. حتی اگر اوضاع خرابتر شود و علم نتواند جلوی این سیل را بگیرد، مهندسان همچنان میتوانند برای طبقه بالای اجتماع کشتی نوحی مجهز به فناوری پیشرفته بسازند و میلیاردها انسان دیگر را به دست سیل بسپارند. باور به این کشتی نوح مجهز به فناوری پیشرفته در حال حاضر یکی از بزرگترین تهدیدهای آینده بشر و کل زیست بوم است. نباید مسئولیت زیست بوم جهان را به کسانی واگذاشت که به کشتی نوح مجهز به فناوری پیشرفته باور دارند، به همان دلیل که نباید سلاح‌های هسته‌ای را به دست افرادی داد که به زندگی اخروی ملکوتی معتقدند. اما فقرا چه؟ آنها چرا اعتراض نمی کنند؟ سیل که بیاید تمام هزینه‌اش را آنها می پردازند. اما اولین کسانی هم که متحمل هزینه رکود اقتصادی می شوند باز فقرا هستند. در جهان سرمایه‌داری زندگی فقرا فقط با رشد اقتصادی بهبود می‌یابد. بنابراین بعید است آنها حامی اقداماتی باشند که از خطرهای زیست بومی آینده می‌کاهد، اما به کند شدن روند فعلی رشد اقتصادی می‌انجامد. حفاظت از محیط زیست فکر بسیار خوبی است، ولی کسانی که نمی‌توانند اجاره بهایشان را بپردازند، بیشتر نگران اضافه برداشت از حساب جاریشان هستند تا ذوب شدن یخ‌های قطب. انقلاب اومانیستی. قرارداد جدید قدرت را به ما پیشنهاد می کند، به این شرط که از باور به طرح بزرگ هستی، این باور معنا بخش به زندگی، دست بشوییم. با این حال وقتی این قرارداد را به دقت بررسی می کنیم، یک شرط معافیت زیرکانه هم در آن می یابیم. اگر انسان ها به شکلی بتوانند بدون اتکا به طرح بزرگ هستی به معنا دست پیدا کنند، نقض قرارداد به حساب نمی آید. همین شرط معافیت مایه نجات جامعه مدرن بوده است، زیرا حفظ نظم بدون معنا ناممکن است. پروژه بزرگ سیاسی و هنری و دینی مدرنیته یافتن معنایی برای زندگی بوده است که در نوعی طرح بزرگ هستی ریشه نداشته باشد. ما بازیگران نمایشی الهی نیستیم و کسی مراقب ما و اعمال ما نیست، بنابراین کسی هم قدرت ما را محدود نمی کند، اما همچنان اطمینان داریم که زندگی من معنا دارد. همکنون بشر به راستی موفق شده است هر دو رو با هم داشته باشد. اگر هیچ طرح بزرگی در کار نیست و ما به هیچ قانون الهی یا طبیعی تعهدی نسپرده ایم، چه چیزی مانع فروپاشی اجتماعی می شود؟ چگونه است که می شود هزاران کیلومتر راه را از آمستردام تا بخارست و از نیو اورلان تا مونترال را پیمود بدون اینکه تاجران برده کسی را بربایند یا اشرار کسی را غافلگیر کنند یا قبایل متخاصم جان کسی را بگیرند؟ پادزهر بیمعنایی و بیقانونی هستی را اومانیسم فراهم کرد، دین و آیین جدید و بی‌سابقه‌ای که در طی چند قرن اخیر بر جهان حاکم شده است. اومانیسم ستایشگر انسان است و از انسان انتظار دارد همان نقشی را به عهده بگیرد که خداوند در مسیحیت و اسلام ایفا می‌کرد و قوانین طبیعت در بودیسم و داوئیسم. در حالی که از قدیم طرح بزرگ هستی به زندگی انسان معنا می‌داد، اومانیسم جای نقش‌ها را عوض کرد و انتظار دارد تجربه‌های بشری به عالم هستی معنا دهند. به باور اومانیسم، انسان‌ها باید از دل تجربه‌های درونیشان نه تنها معنای زندگی خود، بلکه معنای کل هستی را هم بیرون بکشند. این اولین فرمانی است که اومانیسم به ما داده است: به جهان بی‌معنا معنا ببخشید. به این ترتیب کانون انقلاب دینی مدرنیته کنار گذاشتن ایمان به خدا نبود، بلکه ایمان آوردن به انسانیت بود و این قرن‌ها سختی و مشقت طلبید. متفکران رساله‌ها نگاشتند و هنرمندان شعرها سرودند و سمفونی‌ها ساختند و سیاستمداران توافق‌ها کردند و همگی به انسان قبولاندند که می‌توانند جهان را پرمعنا کنند. برای درک عمق و پیامدهای انقلاب اومانیستی در نظر آورید که فرهنگ اروپای مدرن چه اندازه با اروپای قرون وسطا متفاوت است. در لندن یا پاریس یا توردوی سال 1300 انسان‌ها باور نداشتند که می‌توانند تعیین کننده خیر و شر، درست و غلط و زشت و زیبا باشند. فقط خدا می‌توانست خیر و راستی و زیبایی را بیافریند و تعیین کند. اگرچه به انسان‌ها به چشم موجوداتی با توانایی‌ها و فرصت‌های بی‌نظیر نگریسته می‌شد، موجوداتی نادان و فسادپذیر هم به شمار می‌آمدند. انسان‌ها بدون نظارت و هدایت بیرونی هرگز نمی‌توانستند از حقیقت ابدی سر درآورند و در عوض به سمت لذت‌های جنسی زودگذر و اوهام دنیوی کشانده می‌شدند. پس حقایق قطعی و معنای زندگی و جهان باید مبتنی بر قوانینی جاودانی باشد، منبعث از منبعی فرابشری. این دیدگاه خداوند را نه فقط منشأ اعلای معنا، بلکه منشأ اقتدار هم کرد. معنا و اقتدار همواره دست در دست یکدیگر پیش می روند. هر کس معنای اعمال ما را خوب یا بد، درست یا غلط، زشت یا زیبا تعیین کند، این مرجعیت و اقتدار را هم کسب می کند که به ما بگوید به چه بیاندیشیم و چگونه رفتار کنیم. امروز همه چیز کاملا فرق می کند. قرن هاست که اومانیسم به ما قبولانده است که سرچشمه اصلی معنا ماییم و بنابراین اراده و اختیار ما بالاترین مرجع اقتدار است. به جای آنکه منتظر باشیم موجودی بیرون از ما به ما بگوید اوضاع از چه قرار است، می توانیم به احساسات و امیال خود تکیه کنیم. از همان بد و تولد سیل شعارهای اومانیستی بر سرمان می ریزد که به ما توصیه می کنند به حرف دلت گوش بده، هر کاری دوست داری بکن، با خودت صادق باش، به خودت اعتماد کن، از هر کاری خوشت می آید همان کار را بکن. ژان ژاک روسو همه اینها را در رمانش امیل، انجیل احساسات قرن 18 خلاصه کرد. روسو می گفت که با نگریستن به قواعد رفتار در زندگی، آنها را در اعماق قلبم می یابم که به دست طبیعت در کنه شخصیتم حک شده است و هیچ چیز نمی تواند آن را بزداید. درباره اینکه چه کاری می خواهم انجام دهم، فقط باید خودم طرف مشورت قرار بگیرم. هر چه حس می کنم خوب است، خوب است و هر چه حس می کنم بد است، بد است. اومانیسم می گوید هر چیزی فقط به این دلیل می تواند بد باشد که باعث شود کسی احساس بدی پیدا کند. قتل کار درستی نیست، نه به این علت که خدا گفته است قتل مکن، بلکه چون باعث درد و رنج بسیار قربانی، خانواده و دوستان و آشنایانش می شود. دزدی کار درستی نیست، نه به این علت که متنی کهن گفته است دزدی مکن، بلکه بدین سبب که مال باخته احساس بدی پیدا می کند و اگر کاری باعث ایجاد احساسی ناخوشایند در کسی نشود، انجام دادنش از نظر اخلاقی هیچ اشکالی ندارد. از منظر اومانیسم، احساسات ما نه تنها به زندگی شخصیمان، بلکه به فرایندهای اجتماعی و سیاسی هم معنا می بخشند. برای دانستن آنکه چه کسی باید بر کشور حکومت کند و سیاست خارجی چگونه باید باشد و چه اقدامات اقتصادی به عمل آید، به سراغ متون مقدس نمی رویم. از پاپ یا شورای برندگان جایزه نوبل نیز دستور نمیگیریم، بلکه در بیشتر کشورها انتخابات دموکراتیک برگزار میکنیم و نظر مردم را درباره آن موضوع جویا میشویم. اما رای دهنده از کجا میداند چه چیزی را باید برگزیند؟ دست کم به لحاظ تئوریک قرار است رای دهنده به درونی ترین افکار و احساساتش رجوع و تحت هدایت آنها عمل کنند و خب این همیشه کار آسانی نیست. شخص باید شعارهای پوچ تبلیغاتی و دروغهای بیپایان سیاستمداران ظالم و افکار و عقاید آلمانی صاحب نظران اجیر شده و سر و صداهای حق بازان متخصص ماسمالی کردن رویدادهای سیاسی را از درون خود بیرون بریزد. باید همه این شلوغ بازی و هیاهو را نادیده بگیرد و فقط به ندای حقیقی درونش گوش کند و سپس ندای حقیقی درونش در گوشش میپیچد که به کامرون رای بده یا به مودی رای بده یا به کلینتون رای بده یا به هر کسی دیگری و او نام آن شخص را روی برگه رای مینویسد و به این شکل معلوم میشود که چه کسی باید بر کشور حکومت کند. در حالی که در قرون وسطا این کار را اوج حماقت میدانستند، احساسات گذرای انسان‌های عادی نادان مبنای درستی برای تصمیم‌های مهم سیاسی نبود. از منظر اومانیسم، آنچه درباره اخلاق و سیاست صادق است، در مورد زیبایی شناسی هم صدق می‌کند. در قرون وسطا، هنر زیر سلطه معیارهای عینی قرار داشت. استانداردهای زیبایی بازتاب هوس‌های انسان نبود، بلکه قرار بود ذوق و سلیقه انسان‌ها با اصول و قواعد فرابشری سازگار باشد. در دوری که اعتقاد انسان‌ها بر این بود که هنر ملهم از نیروهای فرابشری است نه احساسات بشری، این دیدگاه کاملا منطقی به نظر می رسید. اعتقاد بر این بود که دستان نقاشان و شاعران و آهنگسازان و معماران را فرشتگان و روح القدس و الهگان هنر و دانش به حرکت در می آورند. امروز به باور اومانیست ها احساسات انسانی یگانه منبع خلاقیت هنری و ارزش زیبایی شناختی است. اومانیست ها می گویند موسیقی را ندای درونی ما خلق و درباره اش داوری می کند که نه به پیروی از ضرباهنگ ستارگان نیازی دارد و نه به احکام فرشتگان و الهگان هنر و دانش. هنرمند اومانیست می خواهد با خود و احساساتش ارتباط برقرار کند نه با خداوند. پس تعجبی ندارد که هنگام ارزیابی هنر دیگر به هیچ محک عینی باور ندارد، در عوض باز به سراغ احساسات درونی می رود. در حوزه اخلاق شعار اومانیسم این است: اگر حس خوبی دارد انجامش بده. در سیاست اومانیست ها به ما می آموزند که رأی دهنده بهتر می داند. در زیبایی شناسی هم اومانیسم می گوید هنر چیزی است که انسان ها آن را هنر می دانند و زیبایی در نگاه بیننده است. این رویکردهای اومانیستی در حوزه اقتصاد نیز تأثیر عمیقی به جا گذاشتند. در قرون وسطا هر صنف بر فرایند تولید نظارت داشت و برای ابتکار عمل یا سلیقه تک تک صنعتگران یا مصرف کنندگان جای چندانی باقی نمی گذاشت. صنف نجارها تعیین می کرد صندلی خوب چیست، صنف نانواها معلوم می کرد نان خوب چیست و صنف شعرا و آهنگسازان تشخیص می داد کدام ترانه و آواز درجه یک است و کدام مزخرف. در ضمن شاهزادگان و شوراهای شهر دستمزدها را تعیین و قیمتها را تنظیم می کردند و گاهی مردم را وامی داشتند مقادیر مشخصی کالا به قیمتهایی ثابت و بیچک و چانه بخرند. در بازار آزاد امروز همه این صنفها و شوراها و شاهزادگان را مرجع عالی جدیدی کنار زده است: اراده مصرف کننده. فرض کنید شرکت تویوتا تصمیم می گیرد اتومبیلی بی نقص تولید کند. به این منظور گروهی از کارشناسان حوزه‌های مختلف را گرد هم می‌آورد، بهترین مهندسان و طراحان را به خدمت می‌گیرد و بهترین فیزیکدانان و اقتصاددانان را دور هم جمع می‌کند و حتی با چند جامعه شناس و روانشناس نیز به مشورت می‌نشیند. برای محکم‌کاری پای یکی دو برنده جایزه نوبل و یک خانم هنرپیشه برنده اسکار و چند هنرمند سرشناس جهانی را هم وسط می‌کشد. بعد از 5 سال تحقیق و توسعه از اتومبیلی بی‌نقص رونمایی می‌کند. میلیون ها نمونه از این وسیله نقلیه تولید و به بازار خودروی سراسر دنیا فرستاده می شود، اما کسی آن را نمی خرد. آیا معنایش این است که مشتریان اشتباه می کنند و نمی دانند چه چیزی برایشان خوب است؟ نه، در بازار آزاد همیشه حق با مشتری است. اگر مشتریان آن اتومبیل را نمی خواهند، معنایش این است که اتومبیل خوبی نیست. مهم نیست همه استادان دانشگاه و همه کشیش ها و روحانیان از هر منبری فریاد بزنند این اتومبیل فوق العاده است. اگر مشتریان دست رد به سینه آن میزنند، پس اتومبیل خوبی نیست. هیچ کس صلاحیت ندارد به آنها بگوید اشتباه میکنند و خدا نکند حکومتی بکوشد شهروندانش را وادارد برخلاف میلشان اتومبیل خاصی را بخرند. و بالاخره اینکه افکار اومانیستی نظام آموزشی را هم به کلی دگرگون کرده است. در قرون وسطا منشأ هر گونه مرجعیت و معنا بیرونی بود. بنابراین تمرکز آموزش و پرورش بر الغای اطاعت و فرمانبری و از برکردن متون مقدس و مطالعه سنت‌های کهن بود. معلم از دانش آموز سؤالی میپرسید و او مجبور بود به یاد آورد که ارسطو یا حضرت سلیمان یا سنت توماس چه پاسخی به آن داده است. برعکس، آموزش و پرورش مدرن اومانیستی بر این باور است که به دانش آموزان بیاموزد خودشان فکر کنند. دانستن اینکه ارسطو و حضرت سلیمان و سنت توماس درباره سیاست و هنر و اقتصاد چه نظری داشتند خوب است، اما چون سرچشمه اعلای مرجعیت و معنا در درون خود ماست، از همه مهمتر آن است که بدانیم خود ما درباره این مسائل چه نظری داریم. از آموزگاری در مهد کودک یا مدرسه یا کالج بپرسی چه درس می‌دهد، پاسخ خواهد داد خب من به بچه‌ها تاریخ یا فیزیک کوانتوم یا هنر درس می‌دهم، اما قبل از هر چیز سعی دارم یادشان بدهم خودشان فکر کنند و نظر بدهند. شاید این کار همیشه موفقیت آمیز نباشد، ولی هدف آموزش و پرورش اومانیستی همین است. از اونجا که سرچشمه معنا و مرجعیت از آسمان به احساسات بشر انتقال یافت، ماهیت کل هستی دگرگون شد. جهان بیرون که تا آن زمان پر از خدا و الهه و جن و پری بود به فضای خالی بدل شد. جهان درون که تا آن هنگام قلمرو بی اهمیت شور و شهوت خام و پیش افتاده بود در عوض بی نهایت غنی و ژرف شد. فرشته و اهریمن از موجوداتی واقعی که در جنگل‌ها و بیابان‌های دنیا پرسه می‌زدند به نیروهای درونی در روح و روان خود ما بدل شدند. بهشت و جهنم دیگر مکانهای واقعی بر فراز ابرها یا زیر آتش فشانها نیستند، بلکه به حالتهای درونی ذهنی و روانی تعبیر می شوند. هرگاه آتش خشم و کینه را در دل خود می افروزید، جهنم را تجربه می کنید و هر بار دشمنانتان را می بخشید و از کارهای خلافتان پشیمان می شوید و اموالتان را در اختیار فقرا می گذارید، از موهبت آسمانی بهره‌مند می شوید. زمانی که نیچه اعلام کرد خدا مرده است، منظورش همین بود. دست کم در غرب خدا تصوری انتزاعی شده است که برخی قبولش دارند و برخی انکارش می کنند، اما در هر صورت فرق چندانی نمی کند. در قرون وسطا بدون خدا هیچ منشأ مرجعیت سیاسی یا اخلاقی یا زیبایی شناختی وجود نداشت. نمی شد گفت چه چیزی درست یا خوب یا زیباست. چطور می شد به این شکل زندگی کرد؟ برعکس، امروز بی اعتقادی به خدا بسیار آسان است، چون هزینه ای ندارد. می توان کاملا بی خدا بود و با این حال مجموعی بسیار غنی از ارزش های سیاسی و اخلاقی و زیبایی شناختی را از دل تجربه های درونی خود بیرون کشید. اگر کسی اساسا به خدا اعتقاد داشته باشد، این انتخاب خود اوست. اگر خود درونی کسی به او می گوید به خدا باور داشته باشد، پس او چنین باوری خواهد داشت. من به خدا ایمان دارم چون حضورش را احساس می کنم و قلبم به من می گوید او هست. اما اگر دیگر حضور خدا را احساس نکنم و قلبم ناگهان بگوید خدایی وجود ندارد، از باور به او دست می کشم. در هر صورت منشأ واقعی مرجعیت و اقتدار احساسات درونی خود من است. بنابراین حتی زمانی که می گویم به خدا باور دارم، حقیقت این است که ندای درونی خود را بسیار بیشتر باور دارم.